ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مقام های عراقی میگویند نیروهای دولتی محاصره پالشگاه بیجی را شکستند. رئیس جمهوری روسیه با نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. 8 گروه سیاسی اصولگرا در ایران با ارسال نامه به رئیس جمهوری از گزینه پیشنهادیش برای وزارت علوم انتقاد کردند. فرماندار استان صلاح الدین عراق میگوید نیروهای دولتی توانستند با عقب راندن افراد داعش تا ورودی پالشگاه بیجی پیشروی کنند و محاصره آن را بشکنند. پالشگاه بیجی بزرگترین پالشگاه عراق در 200 کیلومتری شمال بغداد از چند ماه پیش در محاصره داعش یا حکومت اسلامی است. ارتش عراق روز جمعه از عقب راندن نیروهای داعش از شهر بیجی که این پالشگاه در نزدیکی آن است خبر داده بود. عملیات ارتش عراق با حمایت شبه نظامیان و حملات هوایی نیروی ائتلاف انجام می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست گروه 20 در استرالیا با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی آقای پوتین گفت که بحران اوکراین تنها موضوعی بود که در دیدار او با نخست وزیر بریتانیا درباره آن صحبت شد. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با همتای فرانسوی خود از او خواست خطرها و عواقب منفی در روابط دو کشور را کاهش دهد. مسکو و پاریس بر سر تحویل نخستین فروند از کشتی‌های هلیکوپتر بر فرانسوی به روسیه با هم اختلاف دارند. فرانسه قرار است 2 فروند از این کشتی‌ها به روسیه تحویل دهد. 8 گروه سیاسی اصولگرا با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران از گزینه پیشنهادی او برای وزارت علوم انتقاد کردند. این تشکل‌های سیاسی رئیس جمهوری ایران را متهم کردند که با معرفی فخرالدین دانش آشتیانی برای تصدی وزارت علوم در پی به گفته آنها ایجاد چالش میان مجلس و دولت است. خبرگزاری‌ها به نقل از محمد رضا تابش نماینده اردکان گزارش دادند که از صبح روز سه‌شنبه 20 آبان و پیش از معرفی آقای دانش آشتیانی پیامک‌هایی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در آنها دانش آشتیانی از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و معترضان به حمله به کوی دانشگاه در سال 78 توصیف شده بود. آقای دانش آشتیانی روز جمعه به ایسنا گفت به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست. مجلس شورای اسلامی قرار است روز سه‌شنبه 27 آبان درباره گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم تصمیم گیری کند. وبسایت رسمی حکومت اقلیم کردستان در بیانیه از مذاکره و رسیدن به توافقی دو جانبه میان نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و عادل عبدالمهدی وزیر نفت دولت عراق خبر داد. بر اساس این توافق دولت بغداد متعهد شد 500 میلیون دلار به حکومت اقلیم کردستان بپردازد و حکومت اقلیم هم تعهد داد روزانه 150 هزار بشکه نفت خام در اختیار دولت بغداد قرار دهد. همچنین قرار است نخست وزیر اقلیم کردستان برای حل باقی اختلاف‌ها به بغداد سفر کند. رضا ولیزاده در گفتگوی با هیمن سیدی تحلیلگر سیاسی کرد ابتدا از او پرسیده دولت بغداد بابت چه چیزی 500 میلیون دلار در اختیار حکومت اقلیم کردستان قرار داده. هیمن سیدی:
این توافق یه توافق مقدماتی و توافق موقته، چون حجم پولی که باید به کردستان ارسال بشه باید بسیار بیشتر از این باشه. طبق قانون اساسی عراق 17% بودجه عراق به کردستان اختصاص می‌یابه که در 6-7 ماه گذشته مرتب با وقفه مواجه شده و این مبلغ باید حدود 8 میلیارد تا 10 میلیارد دلار باشه. پس میتونیم بگیم که این مبلغ برای جبران بخش کمی از این پولایی که از طرف بغداد ارسال نشده بود به کردستان.
یکی دیگه از توافق‌های بین اقلیم کردستان عراق و دولت بغداد اینه که اقلیم کردستان عراق روزانه 150 هزار بشکه نفت خام در اختیار دولت بغداد بگذاره که این میزان نفت از طریق خط لوله به بندر جیهان ترکیه ارسال میشه. تحلیل شما از چنین توافقی چی آقای سیدی؟
این حجم 150 هزار هم نشون میده که این میتونه یک توافق موقت و مقدماتی باشه، چون برنامه‌هایی که کردها برای صادرات نفت دارن اگر قرار باشه این صادرات تنها از طریق دولت مرکزی باشه بسیار بیشتر از اینه. در حال حاضر که بیش از 200 هزار بشکه رو تولید میکنن، ولی قرار بود تا پایان امسال به 1 میلیون، تا پایان سال 2016 به 2 میلیون بشکه در روز و حتی تا پایان سال 2018 پتانسیل داشتن که به صادر کردن 3 میلیون بشکه در روز بپردازن. پس نتیجه میگیریم که این حجم 150 هزارم میتونه یک حجم موقت یا یک حجم مقدماتی باشه.
در بیانیه‌ای که وبسایت رسمی اقلیم کردستان عراق منتشر کرده نوشته که قرار نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم در سفری به بغداد درباره باقی اختلافهایی که معطل موندن و اختلافهای کهنه‌ای که وجود داشته بین اقلیم و همینطور دولت بغداد صحبت کنه و در مورد اونها هم مذاکره کنه. باقی این اختلافها چه چیزهایی هست؟
اختلافات بین اربیل و بغداد بسیار زیاده که دو موردش همینی که در مورد پول ارسالی از بغداد و نفت صادرات از کردستان که عرض کردم فعلا مقدماتی است و باید برای دراز مدت در حجم واقعی خودش به توافق برسن. همچنین در مورد استان کرکوک با هم اختلاف دارن، باید تکلیف کرکوک رو روشن کنند. همچنین نیاز به هماهنگی‌هایی دارن چون همزمان هر دو تا با هم دارن با نیروی داعش می‌جنگن و نیاز دارن به اینکه ناهماهنگی‌هایی که در حال حاضر هست رفع کنند.
آقای سعیدی، آیا این دو توافقی که در حال حاضر صورت گرفته بین اقلیم و دولت بغداد در مورد هم 500 میلیون دلار که بخشی از بودجه میتونه احتمالاً باشه و ماجرای نفت، آیا این به این معناست که حکومت اقلیم کردستان از موضوع استقلال که چند وقت پیش مطرح کرد دست کشیده و تصمیم گرفته با دولت بغداد همراه و همگام باشه یا خیر؟
نه، کردها هم اون زمان و هم الان هر دو تا گزینه رو داشتند و هنوز هم دارن رو این کار میکنن، هرچند بعد اعلانی و رسمیشو کمرنگ کردن، ولی عملا اتفاقا تحولات چند ماه گذشته قدرتی اونا رو بالاتر برده. الان رسما دولت مرکزی مدیریت و اختیار کامل کردها بر نفت کردستان رو پذیرفته. حالا به جای صدور به ترکیه قراره که به بغداد صادر بشه یا به دولت مرکزی صادر بشه. در مورد ارتباط با قدرت‌های خارجی و قدرت‌های جهانی، کشورهای اروپایی، کردها دیگه الان در این چند ماه استقلالی رسیدن، خودشون مستقیما سیاست خارجی رو تعقیب میکنن و حتی کمک میگیرن از نیروهای خارجی. همچنین تحولاتی که در کردستان سوریه صورت گرفت و نقشی که مقاومت کوبانی داشت در بالا بردن وزن و اعتبار کردها و مخصوصا بخش پایانی این مقاومت که با همراهی پیشمگاه‌های کردستان عراق همراه بود، کلاً دست بالا رو به کردها داده و اونا عملاً که حتی تحولات دو سه ماه گذشته میشه گفت بدون اینکه بُعد تبلیغاتی و اعلانی داشته باشه اونا رو از موقعیت استقلال نزدیک کرده. حالا شاید بخون که این موقعیت برتر رو حفظ کنن، همزمان روابطشون رو با دولت مرکزی هم حفظ کنند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
ادامه خبرها. بحران اوکراین بر نشست سران گروه 20 که شنبه در بریزبن استرالیا کار خود را آغاز کرد سایه انداخته. در روزهای گذشته وضعیت در شرق اوکراین به قدری پرتنش شده که نگرانی از تجدید جنگ تمام عیار مطرح می شود. در حالی که روسیه همچنان مداخله خود در بحران اوکراین را تکذیب می کند، رئیس جمهوری آمریکا تخاصم روسیه علیه اوکراین را تهدید جهانی دانست. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
چالش های اقتصادی همچون ایجاد مشاغل جدید، محدود کردن فرار از مالیات در سطح جهانی و توسعه تجارت در دستور کار نشست دو روزه است که شنبه در بریزبن استرالیا آغاز شد. اما انتظار می رود مداخله روسیه در اوکراین از مهمترین مسائل مورد بحث رهبران G20 در حاشیه این نشست شود. در آستانه این اجلاس آمریکا و اتحادیه اروپا به روسیه هشدار دادند ادامه سیاستش در اوکراین به وضع تحریم های بیشتر خواهد انجامید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در این نشست شرکت میکند پیش از ترک مسکو گفت تحریم ها مغایر قوانین بین الملل است و به اقتصاد غرب نیز آسیب میزند. اندری سوشنیتسوف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که برای رفع تنش ها نیاز به تشدید فعالیت دیپلماتیک است و نه تشدید تحریم ها.
پتانسیال سانکسی ایشیرپان на сьогоднішній день осталась только одна мера, которая пока ещё не применялась.
بعض تحریم های جدید علیه روسیه عملا غیر ممکن است. تنها زمینه تحریم های بیشتر قطع دسترسی روسیه به سیستم تراکنش مالی سویفت است که پیشتر علیه ایران اعمال شده، اما تقریبا مطمئنم که وضع این محدودیت علیه روسیه عملی نیست. غرب صرفاً میتواند فهرست‌های سیاه خود را گسترش دهد، اما این رویکرد تأثیری بر سیاست مسکو نخواهد داشت. کشورهای غربی باید بپذیرند که روسیه در اوکراین منافع دارد و اجازه دهند دیپلمات‌های زبردست راهی پیدا کنند که منافع روسیه در کنار سایر بازیکنان بین‌المللی تأمین شود.
کشورهای غربی از روسیه تقاضا دارند جریان ارسال نیرو و سلاح به جدای طالبان در شرق اوکراین را قطع و نیروهای خود را از این کشور خارج کند. چهارشنبه گذشته نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با محوریت اوکراین هشدار داد تشدید درگیری‌ها در شرق این کشور در روزهای گذشته ممکن است به سرگیری جنگ تمام و یار منجر شود. در حالی که اعزام نیرو و ادوات جنگی به شرق اوکراین افزایش یافته، نگرانی‌های جدی درباره سرایت درگیری‌ها به سایر مناطق اوکراین نیز مطرح می شود. روسیه همچنان بران است که در بحران اوکراین نقش ندارد. پاول کانیگین خبرنگار روزنامه روسی نووه گازیته که در دنیتسک پایگاه اصلی شبه نظامیان به سر می برد می گوید که او زاب روشنی رو به وخامت نهاده.
Постоянное наращивание силы, к чему должно в итоге привести, да? Вот многим кажется, что там силы сепаратистов рано или поздно.
افزایش دائمی نیروها چه هدفی دارد؟ بسیاری معتقدند که جدایی طلبان برای حمله آماده می‌شوند. میان گزارشگرانی که در اینجا کار می‌کنند، این حس غالب است که در آستانه رویدادهای خیلی بدی هستیم و چنانچه یکی از طرفین درگیر دست به حمله بزند، نبردها از محدوده دانیتسک و لوگانسک فراتر نیز خواهد رفت. به ویژه که حضور نظامیان با لباس ارتش روسیه افزایش چشمگیری داشته و تسلیحات سنگین جلوی چشم ناظران بین‌المللی از مرز عبور می‌کند. برخلاف ماه‌های پیشین این حضور گسترده عملاً پنهان هم نمی‌شود.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که در استرالیا به سر می‌برد بر نقش ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت جهانی تأکید کرد و گفت در مبارزه با ایبولا در آفریقای غربی و مقابله با تخصم روسیه علیه اوکراین که چنانچه از سرنگونی وحشت انگیز MH17 برمی‌آید تهدید جهانی است پیشتاز هستیم. تونی ابات نخست وزیر استرالیا از ولادیمیر پوتین خواسته بود به دلیل سرنگونی هواپیمای مالزیایی MH17 عذرخواهی کند، در حالی که مهلت تحقیقات بین المللی پیرامون این حادثه تمدید شده. کشورهای غربی معتقدند که این هواپیما با یک مشک زمین به هوا که از مناطق تحت تصرف شبه نظامیان پرتاب شده بود سرنگون شد. در آستانه ورود ولادیمیر پوتین به استرالیا شبکه یک تلویزیون روسیه مدعی شد که MH17 توسط یک جت جنگی سرنگون شد و برای اثبات این ادعا تصاویر ماهواره ای را منتشر کرد. شبکه های اجتماعی مملو از گزارش هاست که چگونه این تصاویر دستکاری شده. یک شنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه غرب و به ویژه آمریکا را متهم کرد که در تحقیق بین المللی پیرامون سقوط هواپیمای مالزیایی کارشکنی میکند. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ادامه خبرها. نجف دریابندری، مترجم و نویسنده سرشناس ایرانی، از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در تهران به بخش عمومی منتقل شده است. علی دهباشی، نویسنده و مدیر مسئول مجله بخارا، به خبرگزاری ایسنا گفته است که حال عمومی آقای دریابندری خیلی بهتر شده و او از صبح شنبه به بخش عمومی منتقل شده است. نجف دریابندری شامگاه پنج شنبه به علت سکته مغزی در بخش ICU بستری شده بود. آقای دریابندری متولد سال 1308 خورشیدی در شهر آبادان است و آثار برخی از نویسندگان مشهور جهان از جمله مارک توین و ارنست همینگوی را به فارسی ترجمه کرده است. او همچنین مؤلف کتاب پرفروش مستطاب آشپزی با همکاری همسرش فهیمه راستکار است. و سرانجامی که محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در ادامه سفرش به پاکستان روز شنبه با نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. نواز شریف بعد از این دیدار گفت پاکستان و افغانستان توافق کردند که با گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری شراکت اقتصادی قدرتمندی را شکل دهند. 24:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه حضرت و فردا توجه بفرمایید.